هفت شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا که در این لحظه در غروب پنج شنبه 17 فروردین ما در کنار ما هستند. محمد زرقامی هستم همراه با همکارانی که از شیفت یا نوبت کاری روز با من بودن تا این لحظه و همکارانی که در نوبت کاری عصر به ما اضافه میشن، از جمله الهی روان شد که همکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه تا لحظاتی دیگر. در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم و مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادها از نقطه نظر خبر و تحلیل. پس امیدوارم که با ما باقی بمونید و همراهان خوبی برای همدیگه باشیم. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها با الهی روان شد.
از بخیر شنونده گرامی، جمهوری آذربایجان 4 تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در باکو را عنصر نامطلوب خوانده و به آنها 48 ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. وزارت امور خارجه آذربایجان در بیانیه اعلام کرد که عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در باکو، روز پنجشنبه به این وزارتخانه احضار شد و ضمن ابلاغ مراتب اعتراض شدید این کشور به اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی به او اطلاع داده شد که 4 تن از اعضای سفارت ایران به دلیل فعالیت‌های مغایر با کنوانسیون وین باید ظرف 48 ساعت خاک آذربایجان را ترک کنند. ساعتی پیشتر نیز جمهوری آذربایجان از بازداشت 6 شهروند این کشور به اتهام ارتباط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و تلاش برای کودتا خبر داده بودند. روز پنجشنبه همزمان با دومین روز از حملات شبه نظامیان غزه به اسرائیل، ارتش اسرائیل از حملات راکتی از سوی لبنان به خاک این کشور خبر داد. اسرائیل در واکنش به این حملات مواضعی را در جنوب لبنان هدف قرار داد، اما عصر پنجشنبه بار دیگر راکت‌هایی از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. به گزارش رویترز، اسرائیل اکثر راکت‌ها در این دو حمله را رهگیری کرده و ساقط شدند و فقط 1 اسرائیلی زخمی شد. هنوز هیچ گروهی در لبنان مسئولیت پرتاب این راکت‌ها را بر عهده نگرفته، اما شلیک آنها زمانی روی داد که اسماعیل هنیه از رهبران گروه حماس در لبنان حضور داشت. در پی فراخوان تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان روز پنجشنبه در شهرهای مختلف ایران در برابر ساختمان‌های آموزش و پرورش تجمع کردند و شعارهایی از قبیل معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن سر دادند. به گزارش کانال تشکل‌های صنفی فرهنگیان، ماموران حکومتی در کرج مانع از برگزاری تجمع در برابر اداره کل آموزش و پرورش شدند و با حضور پرشمارشان معلمان را متفرق کردند. تجمع پنجشنبه معلمان با مطالباتی از قبیل آزادی معلمان بازداشتی، اصلاح آیین‌نامه رتبه بندی و دریافت اضافه کاری 6 ماهه فرهنگیان تا پایان تعطیلات نوروزی برگزار شد. در پی عدم پرداخت حقوق و مزایای معلمان در اصفهان ماه، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از مقام خود برکنار شد، اما به نوشته تسنیم دیگر مقام‌های این وزارتخانه که در این آشفتگی نقش داشتند تغییر نکردند. در پی دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روابط رسمی دو کشور از امروز فعال شد.
امروز مشترکاً اعلام کردند دو طرف که روابط رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان و سعودی از امروز فعال شده.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داد که در دیدار فیصل بن فرهان و حسین امیر عبداللهیان، دو طرف درباره پیگیری اجرای توافقنامه امضا شده از جمله بازگشایی سفارتخانه ها گفتگو کردند. عربستان سعودی حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. با این حال اسفند گذشته در پکن دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و همتای سعودی او توافقنامه‌ای برای از سرگیری روابط امضا کردند.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از الهی روانشاد، و اما در ادامه چه خواهید شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به دور تازه‌ای از تنش‌ها میان تهران و باکو، همزمان با بازداشت 6 فرد مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، آنطوری که جمهوری آذربایجان می‌گوید. در این باره همراه خواهیم شد با قدیر گلکاریان. از سرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی موضوع دیگری است که به آن خواهیم پرداخت، همزمان با دیدار وزرای خارجه دو کشور در پکن همراه با پیروز مشتاق‌زاده. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تازه ترین صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری در گزارشی از وحید پوراستاد. و اگر حمید رضا روحی، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های سراسری 1401، امروز با ما بود، او 30 ساله می‌شد. اما در زاد روزش چه گذشت؟ کیانوش فرید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بابک غفوری آذر در گوشی من یک نکته ای رو اشاره کرد که حالا محاسبات من اشتباه بود. اگر حمید رضا روحی، که حتما این گزارش رو در امتداد این مجله شنوندش باشید، امروز با ما بود، 20 ساله می شد. من 10 سال سن آقای روحی رو جابجا کردم. اجازه بدید که بپردازیم به مسئله جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران، که همونطوری که در خبر هم شنیدید، 4 نفر از کارکنان سفارت ایران در باکو به این واسطه اخراج شدند و در بیانیه‌ای که وزارت خارجه جمهوری آذربایجان منتشر کرده، از این افراد به عنوان عناصر نامطلوب نام برده. همراه هستیم با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ایران و آذربایجان، که از قبرس با ما هستند، تا نگاهی کنیم به این موضوع. آقای گلکاریان، بهتون سلام میکنم. شاید اول بد نباشه برگردیم به سطح تنش‌ها که رفته رفته هی بیشتر شده، یعنی از زمان جنگ قره‌باغ تا این لحظه ما شاهد تنش‌های لایه به لایه بودیم بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، اما این بار این وضعیت داره به گونه دیگری دنبال میشه. تا چه اندازه این موضوع میتونه دو کشور رو رو در روی همدیگه قرار بده، و آیا فکر میکنید که نقش کشورهای دیگر هم در این میون پررنگ میتونه باشه، با توجه به نزدیکی که جمهوری آذربایجان به اسرائیل هم داره و این مسئله از دید مقامهای جمهوری اسلامی هم دور نمونده؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطور که شما هم اشاره کردید، نمونه هایی رو در دهه های گذشته هم دیدیم که در واقع تنش های بین دو کشور گاهن افزایش یافته، گاهن در واقع کاهش پیدا کرده. منتها یه حقیقتی رو نبایستی از نظر دور داشت، این که تمام اظهارات آشتی جویانه همیشه از طرف جمهوری اسلامی ایران بوده که در طول این مدت و یه مقدار تنش‌ها رو کاهش دادن، منتها باز در واقع رسانه‌ها و یک سری عواملی که سعی می‌کنن که به هر عنوانی در واقع تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، که در ورای اون هم یک سری اهدافی که کشورهای دیگه‌ای در اون دخیل هستند، باعث میشه که روابط ایران و آذربایجان تیره‌تر بشه. و این در این اواخر موردی هم که اشاره کردین، حادثه در واقع اشغال سفارت آذربایجان توسط یک فرد خودعنان که در واقع روابط از اون موقع به بعد تنش‌زا شد، در واقع روابط به صورت یک طرفه قطع شده بوده. منتها به نظر میرسه که آذربایجان سعی میکنه به هر عنوانی هست جمهوری اسلامی ایران رو وادار به این بکنه که عمل مقابله به مثلی رو و یا در حقیقت واکنش های جدی دیگری رو ارائه بده که ایران هم تمنینه به خرج میده، در واقع خودداری میکنه از این قضیه. منتها برای اثبات این قضیه باستی این نوع شمرد اشاره قرار بدن که وقتی یک کشوری در واقع دیپلمات های کشور دیگری رو به عنوان عنصر نامطلوب عنوان میکنه که در اصطلاح حقوق بین الملل به عنوان کسی هست که دولت پذیرنده اون رو به عنوان مخل امنیت خودش میدونه، بایستی قبلا به کشور در واقع کشوری که باش اختلاف داره اطلاع بده که عوامل خودش رو فرا بخونه. منتها در دیداری که چند روز پیش با سفیر ایران داشتن، اونجا با آقای موسوی داشتن، وزارت خارجه چون این چیزی رو مطرح نکرد که حداقل ایران این عوامل رو فرا بخونه و به صورت یک جانبه در واقع اینا رو حالا اخراج میکنه. این در حالی است که شاهد هستیم که حتی عوامل مربوط به اقامت معلمان مدرسه ایرانیان تو باکو هم صادر نشده که اینا نشون میده که در ورای این قضایا جمهوری آذربایجان یک مقدار کاملا داره مغرضانه عمل میکنه.
شما عنوان کردید که مغرضانه در عمل میکنه، یعنی مسئله کودتای نظامی که مطرح میشه همزمان بازداشت چند نفر دیگه و پس از اون ما شاهد این هم هستیم که صحبتهایی میشه مثل ترور نافرجام نماینده منتقد ایران در باکو، آیا اینها رو وقتی کنار هم قرار میدیم نمیتونیم نتیجه بگیریم که تحرکاتی بوده که جمهوری آذربایجان رو به این سمت برده، یا حالا هدف غایی جمهوری آذربایجان واقعا چه میتونه باشه از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط؟
سوال خیلی به جایی رو مطرح کردیم. ببینید، اگر روابط ایران با جمهوری آذربایجان رو در دوره پدر آقای الهام علیف یعنی حیدر علیف در نظر بگیریم و خودش در زمان حکومت در واقع آقای حیدر علیف، روابط ایران علارغم اینکه مسائل قره‌باغ اینا مطرح بود به هیچ عنوان به حد تنش‌های جدی نرسیده بود. منتها از زمانی که در واقع حکومت الهام علیف وارد معرکه شده و مخالفانی رو در داخل داره و به صورت یک نظام فامیلی داره در کشور رو اداره میکنه، به هر کسی و به هر عنوانی در واقع مخالفت‌هاشو اعلام میکنه و به هر نحوی هست که سرکوب میکنه و دخالت ایران رو به خاطر اینکه احزابی که اونجا هستن وابسته به ایران هستن، نمیدونم در زمان جنرال سلیمانی دخالت هایی شده که در واقع اونجا هم جبهه مقاومت ایجاد بشه، اینا یک سری مطالبی هستن که هنوز صحت و صحب آنها به صورت مدرک مطرح نشده و اینا در رسانه ها مطرح شده. منتها هدف اصلی دولت آذربایجان در این قضیه در حقیقت وادار کردن ایران به برخورد جدی و قطع روابط علنی به خاطر اینکه مسئله تنگه زنگزور رو حل بکنه، چون در برای این بازیگر اصلی منطقه ترکیه و همچنین تا اونجایی که اخیرا مطرح شده حتی چین هم مایل به این هست که همون کریدور زنگزور آزاد بشه و از طریق اون در واقع جاده ابریشم طی بشه، در واقع اینها پیش بازی‌هایی هستن که به نظر میرسه که در برای اون مسائل اقتصاد سیاسی نهفته است.
خیلی کوتاه میخوام این دو موضوع هم در وقت کمی که داریم بهش بپردازیم. یکی اینکه آیا نگرانی های مذهبی جمهوری آذربایجان که مطرح میکنه بجاست در خصوص اینکه دخالت های مذهبی میکنه یا میخواد به نوعی اونجا تحرکات مذهبی جمهوری اسلامی به وجود بیاره، و از طرف دیگه تغییرات مرزی رو که ازش صحبت میکنه جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونیم جدی تلقی کنیم در نوع نگاهی که دو کشور به هم دیگه دارن؟
ببینید، طبیعتاً آذربایجان یک کشور شیعه نشین هست و با توجه به مشترکات مذهبی و حتی زبانی که با اکثریت مردم آذری زبان به ایران مشترکاتی دارن، برای اونها نفوذ ایران غیر قابل تحمل هست، چون بالغ بر 35 میلیون آذری تو داخل ایران هستند، 8 میلیون در آذربایجان هستند و اگر ایران در اونجا قدرت پیدا بکنه طبیعتاً اون پارامترهایی که در نظر دولت الهام علیف در نظر هست کاملا از هم پاشیده میشه و همخوانی نخواهد داشت با اهدافشون. اما در مورد این که ایران حساسیتش در تغییر مرزها، طبیعتا میدونیم که تنها منطقه‌ای که ایران میتونه با قفقاز شمالی و حتی آسیای میانه و حتی شمال در واقع روسیه ارتباط برقرار بکنه همین منطقه تنگه زنگزور هستش. اگر اینجا قطع بشه طبیعتا ایران از نظر در واقع ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از اون موقعیت برجسته‌ای که داره نمیتونه دیگه استفاده بکنه.
بله، سپاسگزارم از شما قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ایران و آذربایجان که با ما همراه بودن از قبرس. و ما بپرزیم به از سرگیری روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با حضور وزرای خارجه دو کشور در پکن که کلید خورد و نظر پیروز مجتهدزاده، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در لندن. آیا اتفاقی رو که امروز شاهدش بودیم و از سر گرفته شدن روابط بین ایران و عربستان به صورت رسمی رو باید به این معنی ترجمهش کنیم که بین دو قدرت منطقه‌ای و رقیب قراره که دیگه شاهد تنشی نباشیم یا سطح تنش‌ها کاهش پیدا خواهد کرد؟
در پاسخ این سوال شما باید بگم که امیدوارم اینطور باشد، برای اینی که من فکر میکنم که هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که داشتن روابط صلح‌آمیز میتواند به کمک هر دو طرف، به کمک خواستای منطقه یه هر دو طرف باشد و پرهیز از خصومت که به زیان خواستای هر دو طرف خواهد بود.
اما از یک طرف خب چگونه است که بر سر مسائلی که تا الان نتونسته بودن دو طرف به نتیجه‌ای برسن، به ویژه درباره ماجرای یمن یا آنچه که به هر حال ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی که متحدش در منطقه هست از اون با عنوان دخالت ایران در منطقه نام میبره، به توافقی برسن، اکنون باید این رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی کاملا رفتار خودش رو تغییر بده با توجه به دغدغه هایی که داشته و نگاه ایدئولوژیکی که اصولا به مبحث سیاست خارجی وجود داره؟
ببینید، نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی یا سیاست داخلی بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی است. در این زمینه هیچ بحثی ما نداریم که به عنوان شهروند ایرانی امیدواریستیم که جمهوری اسلامی آهسته آهسته به این نتیجه برسد که باید در زندگی یک روش منطقی رو در پیش بگیرد و دست از ایدئولوژی و از کنم حضور شما که اوهام پرستی بردارد. ما خب این شکی نداریم که همه ما خواهان چنین مسئله هستیم، اما در بررسی علمی رفتارهای همه کشورها، نه تنها جمهوری اسلامی، همه دولت‌های منطقه به خصوص، ما باید دقت بکنیم که آیا واقعیت‌ها همانهایی هستند که دشمنانشان میگویند یا نه واقعیت ها اونطوری هم نیست. مثلا در جنگ یمن، اینجا در تمام مدت که ما گوش میکنیم به مخالفان جمهوری اسلامی میگویند که جمهوری اسلامی در یمن دارد جنگ را تشویق میکند، دارد ستیز را
دارد حمایت از حوثی ها، منظورتون هست؟
بله، البته هر کسی در عالم سیاست دنبال نگهداری دوستان خودش و مخالفت با دشمنان خودش است، اما در اینجا یا در هر مورد دیگری باید دید که دوستی ها را چه کسانی آغاز میکنن، دشمنی ها را چه کسانی آغاز میکنن.
ولی به هر حال آقای مشتهزاده اینطوری به نظر نمیرسه که
انصافا باید بگیم جمهوری اسلامی درست نکرد. جمهوری اسلامی ممکنه بر آتشی که برپا شده است عرض کنم میدمد، ولی آغازگر مسئله یمن عربستان سعودی است، نه جمهوری اسلامی.
ولی یک نکته هم در نظر باید گرفت، این بر نمیگرده به اینکه اولویت‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی اصولاً تضاد منافعی رو ایجاد میکنه که منجر میشه به درگیریش با کشورهای منطقه؟
100%. الان به شما عرض کردم که امیدوار هستم که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که بعد از حداقل الان 40 سال، 40 خورده سال هست کشمکش و ستیزه بی جهت و بی دلیل ایدئولوژیکی برای خودش مسائل بزرگی درست کرده است. امیدوار هستم، واقعا امیدوار هستم که جمهوری اسلامی دیر خدا کنه هر چه زودتر به این نتیجه برسد که روابط بین الملل عبارت از ستیزه بین المللی نیست.
اما یک نکته ای رو هم آقای مشتری‌زاده نباید غافل ازش باشیم که در شرایطی این توافق داره صورت میگیره و مطرح میشه که ایران از نظر داخلی درگیر اعتراض‌های سراسری هست که همچنان هم ادامه داره و مطرح شدن این مسئله آیا میتونه جمهوری اسلامی ازش استفاده کنه و اعتباری برای خودش کسب کنه که اگرچه در داخل به این صورت هست یا کشورهای اروپایی شکل دیگه‌ای دارن باهاش برخورد می‌کنن به ویژه از نقطه نظر اعتراض‌ها، اما در این سو تونسته با عربستان سعودی به توافق برسه؟
ما نباید اینطور نگاه، به سود ما مردم نیست، به سود ما ملت ایران نیست که مثل خود جمهوری اسلامی همه مسائل رو قاطی بکنه. امیدوارم جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که روابط بین الملل عبارت از ستیزه بین الملل نیست، بلکه ایجاد موازنه و برابری هست، اونطوری که منافع همه طرف ها حفظ باشد. ببینید ما هم اگر بخوایم اینجا بگیم که بهتره که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی با هم روابط نداشته باشید، چون اگر روابط داشته باشید به زیان ملت ایران است، ما هم داریم نگاه ایدئولوژیکی میکنیم به قضیه. ما نباید سیاست را از دید ایدئولوژی بررسی بکنیم، سیاست را بر اساس واقعیت ها باید بررسی بکنیم.
یعنی شما این توان رو میبینید در جمهوری اسلامی
بفهمد دریابد که روابط خارجی عبارت است از هنر ایجاد موازنه قدرتی با همسایگان، عرض کنم که یا با دیگران.
شما به نظرتون دولت آقای رئیسی، وزارت خارجه‌اش و خود مجموعه جمهوری اسلامی چون این توانی رو داره که همین مسئله رو پی ببره؟
ابدا، اگر داشتن که ما غصه نداشتیم امروز، نیازی نبود که من اینجور توصیه بکنم شما اشاره بکنید. نه، متاسفانه عرض کردم جمهوری اسلامی به غلط تمام عیار سیاست داخلی خودش رو بر اساس ایدئولوژی پیگیری بکند و سیاست خارجی رو هم بر اساس پیگیری ایدئولوژی پیگیری میکند. آقای رئیسی و اون وزیر خارجه عجیب غریب خودش، اینها در رأس این ایدئولوژی نگاه کردن به مسائل زندگی داخلی یا خارجی هستن، به نور مللی هستن. این است که من با کمک شما دارم سعی میکنم که توجه اینا رو جلب بکنیم. آقا بس 40 سال ایدئولوژی برخورد کردید با زندگی در داخل و خارج، به کجا رسیدید؟ به چه موفقیتی رسیدید؟ و سرانجام به این نتیجه برسید که با واقعیت ها اونطوری که واقعیت هستن برخورد بکنید.
پیروز مشتری‌زاده بود، استاد ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در لندن، که درباره اثرگیری روابط تهران و ریاض با ما گفتگو می‌کرد. یک روز پس از آنکه آیت الله خامنه ای مخالفت با حجاب اجباری رو به دشمنان نسبت داد و گفت دستگاه‌های جاسوسی دشمن با برنامه وارد شدند، این بار در دیدار با شاعران حکومتی گفت غربی‌ها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارند. وحید پوراستاد.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از شاعران حامی حکومت بدون اشاره مستقیم به اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بار دیگر آن را به غربی‌ها نسبت داد و گفت که آنها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارند که بگویند حقوق زن رعایت بشود، بلکه کینه دارند.
راجع به زن یکی از خانم‌ها خوندن چقدرم خوب، واقعا باید از این جور کارا زیاد اتفاق بیفته، خیلی باید انجام بگیره. من میخوام این رو عرض بکنم که غربی‌ها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارن که بگن حقوق زن رعایت بشه، کینه دارن از زن ایران. قطعا اگر چنانچه حضور زنها نبود انقلاب پیروز نمی‌شد.
علی خامنه‌ای همچنین گفت اصلا تعبیر حقوق بشر به غربی‌ها نمی‌آید و در ادامه مدعی شد همین حالا زن‌ها در کشورهای غربی مهمترین مشکلات را دارند.
خب حقوق بشر، اصلا انسان تعجب میکنه، اصلا تعبیر حقوق بشر به غربی ها نمیاد. همینطور که حالا یکی از آقایون شعر ردیف شعرشون نمیاد، به من نمیاد بود، واقعا به غربی ها نمیاد حقوق الان. همین حالا زنها در کشورهای غربی مهمترین مشکلات رو دارن، یعنی بیشتر از دیگر کشور.
در اعتراضات زن زندگی آزادی بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بیش از 500 نفر کشته شدند، چند هزار نفر بازداشت شدند و صدها نفر بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی چشم‌هایشان آسیب جدی دید. اما حکومت نه تنها هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد، بلکه در این بین برخی را مجبور به اعتراف اجباری و برخی را به اعدام محکوم کرده. هرچند با وجود این برخوردهای خشن حکومت، زنان و دختران ایرانی با کشف حجاب در خیابان‌های ایران همچنان در کنار دیگر خواسته‌های معترضین به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
جمهوری اسلامی در برابر این پدیده یک سردرگمی ویژه داره. از یک طرف قرار است که اون پوسته را حفظ بکند، از یک طرف با یک واقعیت خرد کننده در جامعه مواجه شده و اون حضور مستمر زنان در زندگی اجتماعی و زندگی روزانه هستش. مختص جنبش زن زندگی آزادی هم نیست، این سالیان طولانی است که این روند آغاز شده و زنان توانستن با زندگی روزمره خود اون سیستم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تحت فشار شدید قرار بدن و به چالش بکشانند. یعنی استفاده از زندگی روزانه علیه یک سیستم ایدئولوژیک خشک و بسته. جمهوری اسلامی سر این قضیه به نوعی سردرگم عصبی هستش و برخی از اظهار نظرها هم که شما میبینید متناقض هستش و از انسجام برخوردار نیست، به خاطر اون سرگیجه‌ای هست که جمهوری اسلامی در برابر واقعیت قدرتمند جنبش زنان در ایران به خودش گرفته.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 15 فروردین هم با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داد و گفت دستگاه‌های جاسوسی دشمن با برنامه وارد شدند.
کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم جاسوسای دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است.
در دیدار روز چهارشنبه شاعران حکومتی و آیت الله خامنه ای، آنها همچین اشعاری خواندند که اشاراتی به مسئله حجاب و اعتراضهای اخیر داشت. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی برخی از این اشعار را ضعیف، فرمایشی و پرده‌دری خواندند که با تأییدهای رهبر جمهوری اسلامی نیز همراه می‌شد.
دل شورم فقط نه به موی پریش توست، آشفتم که باز پریشان ببینمت. زن زندگی ظرافت و زیباییت به جا کی در مقام شامخ انسان ببینمت.
رهبر جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته از مداحان و شاعران حکومتی برای بست ایدئولوژی خود استفاده کرده و بارها بر اهمیت این طیف از حامیان خود اشاره داشته است. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
علی خامنه ای سالهای زیادیه که جلساتی به طور منظم و سالانه سعی میکنه که با شاعران برگزار کنه. در طی زمان افرادی که تو این حلقه ها شرکت میکردن با زاویه‌ای که تو دورهای مختلف زمانی بین علی خامنه ای و برخی نگاه مخالفش ایجاد میشد حذف شدن و همون حلقه تنگ شاعران هم هی تنگتر میشد در سالیان گذشته. تو این نشست ها هیچ خبری از شاعران مخالف نیست. طبیعتاً شاعران مخالف حق فعالیت قانونی خیلیاشون ندارن، بازداشت میشن، تهدید و زندان چیزیه که انتظار اونا رو میکشه. بعضیشون مجبور به مهاجرت شدن، یه عده هم مجبور شدن که باعث مستعار کار کنن تا بتونن مجوزی بگیرن برای انتشار آثارشون. مجموعه همین اتفاق‌ها نشون میده که علی خامنه‌ای علاقه وافری به این داره که مدحش گفته بشه و بیشتر مدح رو میپسنده تا اصل شعر. ما می‌بینیم مداحایی که مدح علی خامنه‌ای رو تو روزه‌هاشون میگن چقدر میتونن از امتیازات فراقانونی استفاده کنن.
در اعتراض‌های مردمی سال‌های اخیر، مداحان و شاعران نزدیک به حکومت در خط مقدم تبلیغات رسانه‌ای و ایدئولوژی حکومت قرار داشتند. در چند دهه عمر حکومت جمهوری اسلامی، برخی از هنرمندان، شاعران و نویسندگان حکومتی هم از مواهب و مزایای دولتی بهره‌مند شدند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید و اما برسیم به زادروز حمیدرضا روحی که اگر امروز با ما بود 20 ساله می‌شد و شب گذشته همزمان با زادروزش اعتراضات خیابانی رو هم شاهد بودیم که کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
دیشب 16 فروردین ماه تولد حمیدرضا روحی بود که اگر بود 20 ساله میشد. او که در تظاهرات پنجشنبه شب 26 آبان ماه 1401 در شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. حمید رضا روحی که همین چند ماه پیش قبل از کشته شدنش در صفحه شخصیش در اینستاگرام نوشته بود خاک ایران حاصل خیزه، هر چی توش بکاری دو سه برابر میشه، حالا هی توش جوون خاک کن. پدرش هم دو روز پیش نوشت عزیز جانم خیالت راحت، امسال کسی تولدت را یادش نمیره، دوستات قرار گذاشتن روز تولدت ساعت 8 شب بیان دم خونمون برات تولد بگیرند و آمدند و تولدش را گرفتند. علی رغم موج جدید سرکوب و فشارهای سازمان یافته حکومت، دوستانش، شهروندان معترض و برخی خانواده های کشته شدگان.
تولد حمیدرضا روحی.
از غروب روز چهارشنبه تا پاسی از نیمه شب شهر زیبا محله حمیدرضا روحی تبدیل به صحنه ای از اعتراضات خیابانی شد و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور سنگین نیروهای پلیس و امنیتی در اطراف منزل حمیدرضا روحی بود. معترضان هم در خیابان‌های شهر زیبا پیاده یا در ماشین حرکت می‌کردند و شعار می‌دادند. در راه پیمایی و تجمع‌های اعتراضی شامگاه چهارشنبه در شهر زیبا تصاویری از زنان و دختران بدون حجاب اجباری که دستان خود را بلند کرده و شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور می‌دهند هم منتشر شده است. همچنین تصاویری از حمله و درگیری مأموران امنیتی و پلیس با شماری از این معترضان، معترضانی که حالا دادخواهان هستند و همه اینها درست در زمانی که حکومت ادعا می کرد که اعتراضات به پایان رسیده است.
کیانوش فرید گزارش می داد و اما در ایستگاه آخر مهسا باقری با شما خواهد بود با خبرهای ورزشی.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هفته 25 لیگ برتر امروز با برگزاری 4 مسابقه پیگیری میشه. در مهمترین بازی امروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با ملوان بندر انزلی دیدار میکنه. بازی که ملوان با پیراهن‌های جدیدش به مناسبت سالگرد درگذشت سیروس قایقران به میدان میره. در پیراهن جدید ملوان تصویری از سیروس قایقران کاپیتان فقید تیم ملی فوتبال ایران درج شده. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم برای زیر نظر گرفتن ملی پوشان بازی امروز پرسپولیس و ملوان رو از نزدیک تماشا میکنه و فردا هم بازی تراکتور و سپاهان رو زیر نظر میگیره. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی رو اعلام کرد و تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر در جایگاه 24 قرار داره. شاگردان امیر قلعه‌نویی در آسیا بعد از ژاپن در جایگاه دوم قرار گرفتند. در جدیدترین رنکینگ فیفا تیم ملی آرژانتین قهرمان جام جهانی در رتبه اول قرار داره. اما رئیس فراکسیون ورزش مجلس ایران از احضار وزیر ورزش خبر داد. محمد مهدی فروردین با اعلام این خبر به ایسنا گفته وزیر ورزش و جوانان درباره علت حذف باشگاه استقلال از لیگ قهرمانان آسیا به مجلس پاسخ بده. فروردین تاکید کرده حمید سجادی پنجشنبه هفته آینده در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر میشه و باید به سوالاتی درباره موضوعات داخلی وزارت ورزش و همچنین شرایط استقلال و پرسپولیس پاسخ بده. بریم به فوتبال عربستان، جایی که بعد از جذب کریستیانو رونالدو و ارائه پیشنهاد نجومی به لیونل مسی حالا به دنبال استخدام خوزه مورینیوه. روزنامه کوریر دلو سپورت چاپ ایتالیا نوشته فدراسیون فوتبال عربستان و دو باشگاه النصر و الاهلی پیشنهادی دو ساله به ارزش 120 میلیون یورو برای مربی پرتغالی ارسال کردند و مورینیو بررسی این پیشنهاد رو آغاز کرده. اما تکنولوژی هوش مصنوعی این روزها وارد حوزه ورزش هم شده و برترین های فوتبال جهان رو انتخاب میکنه. هوش مصنوعی برترین هافبک های تاریخ فوتبال جهان رو انتخاب کرده و یوهان کرویوف رو به عنوان برترین هافبک تاریخ معرفی کرده. بر اساس انتخاب هوش مصنوعی، زینودی زیدان، میشل پلاتینی، ژاوی و اینیستا در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتن. سعی هم بزنیم به فوتبال اروپا. دیدار تیم‌های فاینورد و آژاکس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال هلند به جنجال کشیده شد. این بازی که با برتری 2-1 آژاکس همراه بود، یک بار به دلیل پرتاب مواد آتشزا متوقف شد و یک بار دیگه هم به دلیل پرتاب فندک و برخوردش با سر دیوی کلاسن و با دستور داور متوقف شد. باشگاه فاینورد امروز اعلام کرد تماشاگری که فندک پرتاب کرده بود شناسایی و دستگیر شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
بله، به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. هنوز یه مقدار دیگه باقی است. همراه ما باشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با منصور اوسانلو، رهبر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به گفتگو نشسته ایم. محور این گفتگو با منصور اوسانلو تلاش‌ها و مبارزات او در ایران بین سال‌های 1384 تا 1391 خورشیدی به عنوان یک فعال کارگری و سندیکالیست و مسائلی است که منجر به چند بار بازداشت و زندانی شدن او شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به گفتگو و روایت منصور اوسانلو توجه فرمایید. منصور اوسانلو چند سالی است که از ایران خارج شده و اکنون در نیویورک زندگی می‌کند. آقای اوسانلو، ابتدا یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به آغاز کار شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به شرکت واحد معروفه. در چه سالی کارتون رو آغاز کردین و آن روزها به چه کاری مشغول شدین؟
من سال 1359 خورشیدی وقتی که خدمت سربازیم در ترکمن‌صحرا تمام شد که به عنوان گروهبان وظیفه اونجا خدمت کردم و در جریانات ترکمن‌صحرا و کشتار توماج مخدوم واحدی جرجانی نزدیک شاهد بودم به تهران برگشتم. در یک مغازه بلوشاپ هاشمی در پاساژ کویتی های استانبول که جنب ساختمان پلاسکو بود که جمهوری اسلامی آتش زد، این ساختمان بزرگ و تاریخی از بین برد، به کارگری و فروشندگی پرداختم. پس از اون در سال 1360 وارد وزارت نیرو شدم که بتونم آموزش های در رابطه نقل و انتقال برق سنگین و برق بین شهری رو بگذرونم که نهایتاً چون امکاناتشون رو هنوز نداشتن و همه چیز رو سال 57 هم ریخته بود، من تونستم برق صنعتی رو از سر بگذرونم، مدارکش رو بگیرم که دانشگاه هم تعطیل بود از سال 59 به بعد، من نتونستم ادامه تحصیل دانشگاهی بدم. پس از اون وارد کارخانه بافندگی سنگور شدم که در کارخانه بافندگی سنگور در تهران نو به دلیل اینکه به اتفاق برخی از کارگران یک شبکه مخفی سندیکایی تشکیل دادیم که یکی از دوستان من نادر اولیا بود و 450 امضا جمع‌آوری کردیم از کارگران برای دفاع از قانون کاری که از زمان شاه موجود بود و حق رسمی بودن سندیکاها رو داشت، ما رو اخراج کردن از اون کارخانه. به اداره کار شرق تهران رفتیم، طرح شکایت کردیم، حق رو به ما دادن. کارشناسانی که در اداره کار در سال 59-60 بودن، کسانی بودن که از دوره شاه کارمندای قدیمی بودن و به قوانین معتقد بودن و قوانین هم که قوانین مربوط به زمان شاه بودن، حق رو به ما دادن و هیچ تخلفی برای ما در نظر نگرفتن. در نظر مهندس اعتمادی که از طرف حزب الله‌ها و به زاد نبوی به عنوان رئیس این کارخونه از سوی سازمان گسترش صنایع انتخاب شده بود، مجبور شد 6 برابر حقوق معمولی رو به من و نادر اولیا بدهند تا ما به اون کارخونه برای کار باز نگردیم.
آقای اوسانلو، چه موقعی رفتین به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؟
دقیقا همونجا که اداره کار حق رو به ما داد، یک نامه هم به من و آقای اولیا داده، نادر عزیز که دیگه از اون موقع تا الان ندیدمش متاسفانه، شاید 40 سال است، که ما برویم به اداره کاریابی شرق تهران در به اصطلاح سرای تخت جمشید. 2-3 روز بعد به خونه پدری من زنگ زدن، گفتن ما از اداره کار شرق تهران زنگ میزنیم چون شما رو معرفی کردن برای کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کار میخواد. گفتیم چه کاری؟ گفتن راننده. ما گفتیم که ما راننده اتوبوس نیستیم، ما فقط جوانان پایه 2 داریم. گفتش شما میتونید برید اونجا و بعد اونجا خودشون آموزش به شما میدن تا که ما رفتیم اداره کار شهر تهران صحبت کردیم، اونا پسندیدن. فردا روز رفتم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دقیقاً خرداد 1363 بود.
از چه زمانی در شرکت واحد شما به فعالیت‌های کارگری و سندیکایی جلب شدین و چطور شد که به رهبری سندیکای شرکت واحد رسیدین؟
ببینید، من اصلا خب به این دلیل رفتم به محیط کارگری، چون پدر من، دایی من، خانواده من از قبل همه سندیکالیست بودن در محیط‌های کارگری مثل کارخانه قند ورامین، اداره کشاورزی ورامین یا شرکت ملی نفت ایران که پدرم خودش هم جزو نمایندگان سندیکای مهندسی پخش تهران بود. خب این ریشه‌های کارگری و سندیکایی رو داشتیم. تحت تاثیر همین شرایط شرکت واحد رفتم و اصلا به این دلیل من اونجا رفتم که با راهنمایی برخی پیشکسوت‌های سندیکایی سندیکای کارگران شرکت واحد رو بازگشایی بکنیم. چون از سال 1360 که رژیم اسلامی بعد از جنگ عراق همه سندیکاها، احزاب، سازمانها، مردم، نهادهای کارگری، دانشجوی روشنفکری رو مورد حمله قرار داده بود با پشتوانه توده‌های ناآگاه مذهبی، عملا جای سندیکاهای کارگری در جامعه ایران خالی بود و هر روز شرایط کارگری بدتر میشد با قانونکار وحشتناک. در نتیجه خود همون سال 1363 که من وارد شرکت واحد شدم و شدیم راننده اتوبوس خط 6 مجیدیه به توپخونه، عملا من از همون موقع با راننده ها صحبت میکردم هم از حقوق، مزایا و دستمزد و اینکه بایستی به ما هر روز یک شیر بدن، یک کیک بدن، کت و شلوارمون رو باید مرتب بدن، سالی دو دست باید بدن، لباس کار بدن، که خب من همه اینها رو توی پیمانهای دست جمعی ششگانه سندیکاهای کارگران شرکت باید که در اختیار داشتم از طریق پیشکسوت‌های سندیکایی از دهه به اصطلاح 1343 به بعد سندیکاهای کارگران شرکت باید به رسمیت شناخته شده بود، اینها رو با کارگرا به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف یا به هر بهانه‌ای مطرح می‌کردم و کم کم تعدادی از کارگرا رو تونستم دور کنم. به طور مخفی جمع شدن بچه‌ها و یواشوش ما یک حلقه مرکزی مخفی سندیکایی رو از همون دهه 60 ایجاد کرده بودیم.
آیا استاد، ظاهرا همین فعالیت ها و تلاش های شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باعث شد که شما اولین بار در دی ماه سال 84 و به دنبال اعتراضات کارگری بازداشت شدین و 8 ماه هم زندانی بودین که شنیدم چند ماهی هم در انفرادی به سر بردین. در مورد علت بازداشت و زندانی شدنتون اگه ممکنه برای ما بگین.
پس از اینکه 13 خرداد 1384 ما موفق شدیم با پشتیبانی 8671 نفر از کارگران شرکت واحد در مجمع عمومی ثابت کنیم که سندیکا نهاد کارگری است که کارگران شرکت واحد میخوان و شوراهای اسلامی رو نمیخوان، عملا شرکت واحد رسمیت قانونی پیدا کرد بدون اینکه در قانون رژیم اسلامی اسمی از بودن یا نبودن سندیکا آورده باشه. پشت سرش خب ما اولین چیزی که خواستیم این بود که دوباره شرکت واحد بایستی کمک راننده ها رو برگردونه سر کار و وظیفه راننده فقط رانندگی و مراقبت از مسافرها، بلیط گرفتن و پیاده کردن و سوار کردن و تمیز کردن اتوبوس اینا به کمک راننده است. یا 10,000 شغل رانندگی، 10,000 شغل کمک رانندگی هم میخواد که شما بین بردین. و برای همین اعلام کردیم که به هیچ وجه هیچ کسی بلیط دیگه نمیگیرن راننده های شرکت واحد. و این اولین گام مبارزاتی صنفی سندیکا بود که راننده ها استقبال کردن و بلیط گرفته نشد و بعد هیئت مدیره شرکت واحد به وحشت افتاد و از همونجا پرونده های امنیتی برای ما درست کردن که قبل از همون اول دی ماه 1384 که ریختن به خونه های ما شبونه و ماها رو 7-8 نفر از اعضای هیئت مدیره که با رأی مجمع عمومی سندیکا انتخاب شده بودیم دستگیر کنن. قبلش هم ما چندین بازداشت یک شبه، دو شبه، چند ساعته در نقاط مختلف تهران می شدیم. 16/6/1384 یعنی 16 شهریور اولین چراغ روشنی های اعتراضی شرکت واحد رو ما آغاز کردیم در ارتباط با افزایش حقوق و اینکه باید کمک راننده بگیرید و وظیفه ما بلیط گرفتن نیست چون باعث تصادف و درگیری ما با مسافرا میشه. و از اداره راهنمای رانندگی تهران ما رفتیم یک به اصطلاح استعلام کردیم، اونا به ما نامه دادن بله راننده فقط وظیفه‌اش رانندگی، برای کارهای دیگه باید کمک راننده باشه و اون نامه به ما هویت قانونی داد که با قدرت بیشتر روی خواسته‌های کارگر اومد. و این دستگیری ها شروع شد. 7 ماه و 23 روز من رو در بند 209 به زندان بردن. تقریبا 7 ماهش من در انفرادی به طور یه ذره بودم که با کتک ها، شکنجه ها، آزار ها، آویزون کردن ها، تهدید، 4 ماه اصلا ملاقات من نشد. مادرم، همسرم، خواهرم، خانوادم همه نگران، بارها به در زندان این اومده بودن که چرا بچه ما رو شما دستگیر کردی خبری ازش نمیدین. بالاخره در 5 ماه بازداشت ها اینا مجبور شد منو با اون قیافه درب و داغون و لاغر و ریش وحشتناک و ادامه پیدا کرد تا 23 مرداد 1385 بالاخره زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری، سازمان ملل و حقوق بشر بین الملل اینا مجبور شدن منو از زندان بدن بیرون.
بله. آقای حسنلو، در حدود چند ماه بعد هم در سال 85 یک بار دیگه در خیابون با ضرب و شتم ماموران امنیتی بازداشت شدین. این بار چرا شما رو بازداشت کردند و به چه صورتی؟
اون روز ما به اتفاق آقای مددی و یکی دیگر از اعضای سندیکا داشتیم میرفتیم برای پیگیری کارگران اخراجی سندیکا. خب ببینید، وقتی من رو سال 84 زندان بردن، به همراه من 7 نفر دیگر از سندیکا رو صبح زود دستگیر کرده بودن، خونه هاشون به طور غیرقانونی برده بودن به بازداشتگاه‌های مختلف، آخرسرم همه رو آورده بودن بند 209، ولی از همدیگه بیخبر بودیم. و بعد کارگران شکرواره در این اعتراض دست به اعتصاب 4 دی ماه 1384 زدن که تمام 6 منطقه اون زمان به اعتصاب پیوست و در منطقه 6 جنت‌آباد درگیری حتی بین زن و بچه های کارگرا با فرمانده های پلیس جمهوری اسلامی شد که یه خانمی حتی زده بود تو گوش سرهنگی همسر اینکه از همکارامون که در اسلام شهر خونش کلاش پریده بود کلش، و یکی دیگه خانم خوابیده بود جلوی در توقفگاه 6 که اتوبوس ها نتونن برن بیرون، اتوبوس های اعتصاب شکن ها که بسیجی ها و سپاهی های بودن که از جای دیگه آورده بودن به علاوه انجمن اسلامی شرکت واحد. و این مقاومت ها خب باعث شد رژیم جا بزنه و 6 تا از اعضای هیئت مدیره رو به جز من از زندان آوردن اونجا توی منطقه 6 جنت‌آباد که با کارگرها صحبت کنن اعتصاب و خاتمه بدن. قالیباف و شهردار بود کلی قول و قرار گذاشت، بعدم دوباره وقتی به قرارش انجام نداد و اولین خواسته کارگر آزادی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا بود، دوباره کارگرها در بهمن ماه از 6 بهمن 1384 اعتصاب دوم شروع کردن تا 8 که کار به درگیری رسید، تو خونه کارگرها ریختن. 3 از زنان کارگرها و بچه‌هاشون، بچه کوچولوی زیر 12-13 سال رو بردن به زندان. اونها زنان کارگرها بودن که پایه‌گذار اتحادیه زنان سندیکای کارگران شرکت واحد میخواستن بشن، که رژیم تمام تلفن‌ها رو شنود میکرد. با دستگیری اونها تو خونه یعقوب مهدیون در منطقه شمیرانو و ضرب و شتم شدید اونها و بچه هاشون که 5 بچه زیر 12 سال این سبانی و گرامی همراهشون بود تو خونه یعقوب، به اصطلاح اینها بردن به زندان و شکنجهگاه و اداره اماکن و بعدم 209. ما رسیدیم به مرحله دوم دستگیری ما، یعنی رژیم دید من که از زندان آزاد شدم نه تنها متوقف نشده فعالیت سندیکایی، بلکه با پیگیری قانونی که ما میکنیم تعداد بیشتری از نه فقط کارگر شرکت بود، کارگر جای دیگه هم دارن به تبع سندیکا میان. و اون روز که ما رو دستگیر کردن، من و ابراهیم مددی و کتک زدن به شکل وحشتناک که چشم راست تقریبا همون ضربه های اون روز آسیب دید که نهایتا کور شد و الان من فقط یه چشمم میبینه، این بود که اینا میخواستن ما یه تکون از جامون نخوریم. اما چون برای پیگیری ها تهران پاس میرفتیم اداره کار شرق تهران که 400 از همکارای ما رو به خاطر اعتصاب دوم اخراج کرده بودن بی دلیل، برگردونیم سر کار، ما رو وسط را گرفتند و زدن تا آخر آبان 1385 دوباره من تو انفرادی بودم که اونجا با فرزاد کمانگر دلاور و دوستان دیگری اون 1 ماه رو در انفرادی باز سالن 1209 به سر بردیم که باز زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری که 220 میلیون عضو داشتن، ITUC و ITF و خود سازمان جهانی کار ILO مجبور شدن ما رو آزاد بکنن و دوباره ادامه پیدا کرد جلسات ما.
آقای حسنلو، مدتی هم ظاهراً با میلاد درویش عضو پیشین کانون صنفی معلمان خبرنامه‌ای رو با عنوان پیک واحد منتشر می‌کردین که بعدها نام این خبرنامه رو عوض کردین و تبدیل شد به پیام سندیکا. چرا اصولاً تصمیم گرفتین که خبرنامه ماهانه منتشر کنین؟
ببینید، هیچ نهاد مدنی صنفی سندیکایی حزبی نمیتونه بدون یک ارگان به کنترل کارهای خودش بپردازه. 2 نمیتونه گزارش دهی منظم بکنه. 3 نمیتونه ثبت تاریخ بکنه. و 4 از همه مهمتر، گزارش های کارها، فعالیت ها، پیشرفت ها، هزینه ها رو به اطلاع بقیه کارگران برسونه. به همین دلیل وقتی که ما همون پیک سندیکا رو راه انداختیم که اول فقط یک صفحه آچار درو بود و میلاد درویش که تو سندیکا شکر واحد هم نبود و خودش هم با کانون نویسندگان ایران و دکتر پرویز شهریاری گرامی هم کاری داشت، یک جوان بسیار فرهیخته، باسواد، فیلمساز، دانا و بچه یک کارگر شرکت واحدی، پدرشون شرکت واحدی بود. روی همین قضیه میلاد به ما و سندیکا نزدیک شد و مسئولیت های کارهای اینفونیمی اجرایی رو به عهده گرفت و ما پس از یه مدتی با کمک مازیار گیلانی نژاد که الان به عنوان یکی از رهبران سندیکای فلزکار مکانیک کارگران ایران تونستیم منابع مالی رو من فراهم کردم از طریق دوستانی که سندیکالیست‌های قدیمی بودن توی بازار یا مغازه‌دار بودن و پشتیبانی می‌کردن از کارگرای اخراجی ما که 400 نفر بودیم و با کمک یکی از اونها که یک صندوقی در بازار درست شد منابع مالی خوبی درست شد که ما تونستیم پیک سندیکا رو تبدیل کنیم به پیام به اصطلاح سندیکا که یک نشریه وزین چندین صفحه رنگی هم در داخل چاپ میشه و هم در خارج از کشورم که ما در خانه برای میلاد درویش هم هزینه زیادی داشت، به دستگیری های متعدد میلاد انجامید. میلاد و اسماعیل عبدی که از رهبران کانونای سنفی بود و خودش رو سندیکالیست میدونست، دو تا از یاران ما بودن در کنار سندیکا شکرباهه که در جهت گسترش انجمنهای سنفی و سندیکای مستقل در درون وزارت آموزش و پرورش و همچنین در بین قانون نویسندگان، دانشجویان و جوانان کارگر از صنوف دیگه از طریق میلاد درویش و از طریق مازیار گیلانی نژاد هم در بین صنوف کارگران پروژه‌ای، نفت، گاز، صنعتی و بخش‌های دیگه این گسترش داشت. همینطور ادامه پیدا می‌کرد که تا امروز می‌بینیم ادامه پیدا کرده و میلاد هم خیلی زندان رفت و تکش زدن. خواهر عزیزش الان یکی دو سال به نام لعیا درویش رژیم دزدیده و ما اصلا نمی‌دونیم زنده است یا نه. دو سال ما از لعیای درویش یا لیان درویش خواهر میلاد بی خبر هستیم و خانواده شدید فشار سنگین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. و چه خوب شد شما اسم میلاد رو آوردید که من حقایق رو بگم، شاید برای نجات لعیا یا لیان درویش کمکی بتونه بشه و میلاد هم ناچارن مجبور شد کشور رو ترک کنه که خبری رو به من برسونه که منو ترور نکنن، که در ترکیه وقتی رسید به شکل علنی 4 ویدیو منتشر کرد و پرده از توطئه رژیم برای ترور من در ترکیه برداشت.
آی اوسانلو، در سال 86 هم یک بار دیگه بازداشت شدین و این بار به 5 سال زندان محکوم شدین. اتهاماتی که به شما نسبت داده شده بود در این سال چه بود و سرانجام چه مدتی رو در زندان بودین؟
بعد از اون یه ماه زندان که آمدیم و ادامه پیدا کرد و پیام سندیکان و همجوره گسترش پیدا کرد، رژیم ترسیده بود. ولی از طرف دیگه چون تمام اتحادیه جهانی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری مثل امنیتی اینترنشنال و دولت‌های دنیا مثل آمریکا، خود سازمان ملل بیانیه مداده و در ارتباط با وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از اتحادیه‌های اروپایی جداگونه از ITUC، ITF همینجور بیانیه‌های حمایتی می‌دادن، فشار سنگینی روی رژیم بود از طرف ما. بعد از که در سال 2005 پنجم مارچ 2005 میلادی از طرف ITUC و ITF به عنوان روز جهانی منصور اوسانلو شناخته شد و این در تقویم ITF ثبت شده و تمام جهان 130 کشور کارگران دنیا برای آزادی من اون رو تظاهرات کرده بودن و اون روز کارگران زیادی در ایران به خانه من در نارمکس میخواستن بیاد به دیدن خانواده من که اونجا با تعداد زیاد ضرب و چرب و دستگیر کردن. هزینه این کارا برای رژیم سنگین بود.
همه فعالیت های سندیکایی و چند بار زندانی شدن شما باعث شد که توجه بسیاری از اتحادیه های کارگری و سندیکاهای جهانی به شما جلب بشه و اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل موسوم به ITF از شما برای شرکت و سخنرانی در تابستان سال 86 به لندن دعوت کرد. در این اجلاس بین المللی شما چه مسائلی رو مطرح کردین؟
اصلی ترین مسئول همون نقض حقوق اولیه کارگران و زحمتکشان، کارمندان و حتی کارفرمایان ایران بود که رژیم اسلامی اجازه نمیده هیچ اتحادیه مستقل، سندیکای مستقل، یونیون مستقلی رو خود کارگران، کارمندان، معلم‌ها و حتی کارفرماهای جدا از حکومت داشته باشند. و نقطه اشاره اصلی من روی این بود که عملاً رژیم اسلامی که عضو سازمان ملل است و همچنین عضو ILO سازمان جهانی کار هست داره نقض فاحش تمام قوانین مربوط به این دو سازمان جهانی رو میکنه، یعنی هم مقابل نامه 87 هم مقابل نامه 98 رو میره پاش میگذاره که اولی برای آزاد بودن تشکیلات سندیکایی و یک کارگری حق داره هر نهادی رو که دلش بخواد ایجاد بکنه و یا بهش بپیونده و یا آزادانه ازش بیرون بیاد و این دولتی وزارت اطلاعات سپاهی هر نداره یا شورای اسلامی یا انجمن اسلامی یا انجمن سندیکای خود حکومت رو ازور غالب کنه به کارگر یا کارفرما یا بقیه معلم هر کسی. و دو 98 مقابل نامه 98 قراردادهای دست جمعی کار باید بین کارگران و کارفرمایان در همه جهان به طور رسمی برقرار بشه و دولت ها اصلا حق ندارن دخالت بکنن. این بحث مهم ما بود در IDF و بعدم در بروکسل در ITUC که در ITUC ما از حق اعتراضات اعتصابات هم مسئله رو مطرح کردیم که میدونید ITF خودش عضوی از ITUCه، اتحادیه جهانی بین المللی کارگران، یکی ITF حدود 6 میلیون عضو داره، ITUC 220 میلیون عضو داره و اونجا تمام ITUC به حمایت از مطالبات بر حق ما بیانیه رسمی صادر کرده و من رو هر دوی این نهادهای جهانی به عنوان عضو افتخاری هیئت مدیره این دو نهاد بین المللی و نماینده کارگران ایران ثبت کردن که در صفحه تاریخ مونده و افتخار برای من و همه کارگران ایران در آینده.
آیو سانلو، شما چه موقعی تصمیم به خروج از ایران گرفتین و اصولا چطوری از ایران خارج شدین و به آمریکا رفتین؟ آیا این یک حرکت ناگهانی بود؟
بعد که منو مجبور شدن در مرحله آخر که وزارت کار یعنی شیخ الاسلام وزیر کار احمدی نژاد و هیئت همراه اون رو راه نمیداد سازمان جهانی کار به اجلاس بین المللی همون سالی که من رو آزاد کرده بودن و چون سال قبل اینها تعهد داده بودند اجلاس سالیانه ILO سازمان جهانی کار که ما به اصطلاح اوسانلو رو آزاد میکنیم چون خواسته سراسری تمام ITUC و اتحادیه بزرگ جهانی کارگری بود، اینا تسلیم شده بودند. فکر میکردن حالا دیگه یاد همه رفته، ولی سال بعد که اینا گیر افتادن و نذاشتن که شیخ الاسلام و هیئت همراهش وارد ILO بشن تو ژنو، من خب همونجا توی زندان که بودم به اصطلاح چون احساس ناامنی کاملی داشتم و فعالیت‌های خودم رو نصف کار می‌دونستم که باید این کارها به نتیجه برسه، می‌دونستم تو ایران موندن من با کشتن من هیچ فرقی نداره، یکی و منو می‌کشن بی تردید و اگر اینها ببینن یه ذره شول دادی چون رو می‌کشن توی تلویزیون که بر علیه خودت اهداف زندگی اعتراف بکنی، مثل خیلی های دیگه که توی برنامه‌های تلویزیونی چراغ و همسالون که شونده بودن. به همین دلیل وقتی که زیر اون فشارهای جهانی که هیئت به اصطلاح شیخ الاسلام مجبور راهش نمیدارن و حکومت مجبور شد من رو از زندان بیرون بیارن، بلافاصله از طریق دو تا دوستان گرامی که متاسفانه یکی شد توی ترکیه ترور کردن، جمال حسینی نازنین رو و دومی که بهروز جاوید تهرانی است الان در استرالیا فعالیت های حقوق بشری رو ادامه میده، با کمک این دو عزیز من طرح فرار خودم از ایران رو گذاشتم چون به این دو نفر اعتماد داشتم که اونا منو از طریق بانه تونستم فراری بدن و برسن به وان و از وانم من برم به شهر آنکارا اونجا و دیگه ثبت اسالم و به سر دفتر سازمان ملل و حقوق بشر UNHCR بشم. بعدم که دیگه خود وزارت خارجه آمریکا که با وزارت کشور ترکیه به خاطر ناتو در ارتباط مستقیما متوجه شده بود که ترکیه هم سرجستجوی من هستن که اونجا منو ترور بکنن، من حتی خانواده‌ام نمی‌دونستن که چه شهری ام وقتی که رفتم. من رو خب به هر حال همسرم که دیگه به من پیوسته بود با یک هواپیمای که همه هزینه‌هاش هم خود امینست اینترنشنال و وزارت خارجه آمریکا دادن آوردن و از ترکیه خارج شدن، ما رو آوردن نیویورک فرودگاه جان اف کندی پسران من، از عروس من و دوستان من اونجا منتظر ما بودن و اونها سپورت آمدن ما به اینجا رو کرده بودن. روز قانونی به صورت خارج آمریکا و ما وارد آمریکا شدیم در تاریخ 23 آگوست 2013 و همین مبارزات رو توامان ادامه داده.
آقای اوسانلو، در پایان این گفتگو، منصور اوسانلو به عنوان یک فعال کارگری چه آرزویی برای کارگران ایران داره؟
من از کلمه فعال کارگری استقبال نمی کنم. سندیکالیست کارگری هستم و سندیکالیست کارگری وظایفش روشن هست. یک سندیکالیست انقلابی نیست، چپ و راست نیست، حزبی نیست. یک سندیکالیست وظیفه اولش اینه که چانه زنی بکنه با کارفرما، با حکومت‌ها، با نهادهای جهانی، هر جایی که بتونه، برای تغییر شرایط کارگران، مزدبگیران، خانواده‌هاشون و همه فرودستان جامعه، برای بهتر کردن این شرایط کار و زندگی.